او رو به ادامه راه تشویق میکنه. اگر کسی پاش مجروح بشه پای او رو میبنده. کمک معنوی و مادی به همه میرسانه. این در اصطلاح اسلامی اسمش امامه، امام هدایت. سلطنت نقطه مقابل این است. در دوران امام حسین امامت اسلامی را تبدیل کرده بودند به یک چنین چیزی، یعمل فی عباد الله بالجور والعدوان. مبارزه او بیان کردن، روشنگری، هدایت، مشخص کردن مرز بین حق و باطل بود. منتها اون چه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد این بود که اون پیشوای ظلم، اون پیشوای گمراهی و ضلالت توقع کرد که این امام هدایت بیاد پای حکومت او را امضا کنه. پای این سیه نامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را بیاد امضا کنه، یعنی بیعت کنه. امام حسین گفتش که مثلی لا یا بایع مثله. حسین چنین امضایی را نمی کنه. امام حسین باید تا ابد پرچم حق باقی بماند. پرچم حق نمیتوانه در صف باطل قرار بگیرد، رنگ باطل را بپذیرد. افتخار متعلق به اون انسانی است، متعلق به اون ملت و جماعتی است که پای حرفشون بیستند و نگذارند طوفان‌ها این پرچمی رو که اونها بلند کردن از بین ببره و بخوابانه. محکم نگه دارن پرچم را.
ممنونم از این که کنار ما هستید. ساعت 19:34 دقیقه هست. رادیو گفتگو رو میشنوید. خدمتتون عرض بکنم که تا لحظات دیگر برنامه به وقت ایران از شبکه خبر تقدیم میشه که ما هم از طریق رادیو گفتگو این بخش رو و این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. اگر فرصتی بود بعد از برنامه به وقت ایران در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید با هم دیگه بشنویم.
لبک لبک یا صاحب الزمان،
لبک لبک یا صاحب الزمان.
شکوه ما را جهان می دیدن که از اول مجلس شهدا را چیدن. زبان سجیل است، عدو قابیل است، زمان محو تمام اسرائیل است، زمان محو تمام اسرائیل است. سلاح برتر وحدت ملت، ما این در آرزوی
خدا، عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت ایران. چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 75مین روز از جنگ تحمیلی سوم، با یک برنامه دیگه از آنتن شبکه خبر در خدمت شما هستیم. همراه من در استودیو جناب حجت الاسلام آقای وحید اخوت، پژوهشگر سیاست بین الملل، جناب آقای نیما اکبرخانی و جناب آقای وحید خضاب. عرض سلام به همه بزرگواران.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقا وحید، آقا نیما و همه بینندگان گرامی در خدمتتون
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای اخوت، آقا سید و آقا وحید، همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب هم التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، بعد برای همه ملت ایران، که انشالله به برکت این دعاها بتونیم این روزهای سرنوشت‌ساز رو با موفقیت پشت سر بذاریم. در خدمت شماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب خدمت آقای ما و همه ملت عزیزم و هر کس دیگری که در هر جای این کره خاکی ما رو تماشا میکنه. از حال تماس باها دارم و در خدمتون هستم.
خب ما امشب هم با توجه به اینکه تقریبا ساعتی قبل طبق آنچه که در رسانه‌های جهانی مطرح شد، دونالد ترامپ به چین رسید، مورد استقبال قرار گرفت. چین الان دیگه احتمالاً 5 6 ساعت جلوتر از ما هست، الان دیگه شب شده. از فردا هم عملاً دیدارهای رسمی ترامپ آغاز خواهد شد، چون اتفاقاتی که داره رخ میده اتفاقات بسیار مهمی هست و حتما به آنچه که به ما برمیگرده هم ارتباط پیدا میکنه. قرار نموده این سفر حرف بزنیم. مهمان ویژه امشب ما جناب آقای وحید اخوت هستند، پژوهشگر سیاست بین الملل، هم در واقع دانشجوی دکتری سیاست روابط بین الملل دانشگاه علامه هم هستند. قبلا هم توی برنامه خدمتشون بودیم. ما خیلی خیلی خوشحال هستیم یه بار دیگه در خدمت شما هستیم آقای اخوت. خواهش میکنم بریم سراغ اتفاقاتی که داره رخ میده در چین. و اولین سوالی که به ذهن ما خطور میکنه و احتمالاً به ذهن بینندگان این هستش که ترامپ به مال چی از این سفرش به چین؟ از اون طرف چی ها توقع دارن که از این نشست و از این دیدارشون با آمریکا چه چیزی رو به دست بیارن؟
خب امروز روزی بودش که خیلی از تحلیلگران توی تقویم خودشون علامت زده بودن و منتظر بودن که این روز فرا برسه تا ببینن که در ملاقاتی که ترامپ با شی برگزار خواهد کرد چه خواهد گذشت و این سفر چه نتایجی خواهد داشت. اما اگه بخوایم خواسته های طرفین از هم رو نام ببریم، خواسته های آمریکا رو 5 محور تشکیل میده که اول همشون بیه، و خواسته های چین هم 3 محور تشکیل میده که اول همشون تیه.
بی انگلیسی و تی انگلیسی.
بله، حالا اگر روی وال بتونیم داشته باشیم اون تصویر رو، به خواسته های آمریکا میگن 5 بیز و به خواسته های چین میگن 3 تیز. آمریکا از چین چی میخواد؟ عمده چیزی که میخواد قراردادهای تجاری بزرگ، از جمله یک قرارداد تجاری خیلی عمده که قراره توش 500 هواپیمای بوئینگ به چین فروخته بشه. نکته دوم دسترسی تولید کننده های آمریکا در عرصه تولید گوشت و در عرصه تولیدات کشاورزی به بازار بزرگ چینه که هر روز داره بازار در واقع جذابتری میشه، هم در عرصه گوشت بیف و هم در عرصه در واقع محصولات کشاورزی بینز. این دوتا از این جهت خیلی مهمه که سبد رأی ترامپ هم خیلی به این دوتا وابسته است، چون غالبا سبد رأی ترامپ از ایالت های جنوبیه که اینا تولید کنندگان دامداری و کشاورزی هستن. و دو، در واقع بنا برای همکاری‌های مشترک، بورد آف ترید و بورد آف اینوستمنت. تو بورد آف ترید میخواد آمریکا با چین به توافق برسه در رابطه با تجارت دو جانبه و در واقع کنترل بر تراز تجاری، تا در واقع اتفاقاتی مثل جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای بینشون کمتر اتفاق بیفته و رابطه رو بتونن از طریق یک نهاد مشترک دنبال بکنن. و همینطور بورد آف اینوستمنت در واقع نهادیه که میخواد سرمایه گذاری های دو جانبه روی عرصه های غیر حساس و غیر رقابتی رو دوستانه تر مدیریت بکنه تا دو کشور بتونن در این زمینه ها همکاری بهتری داشته باشن.
این 5 بیز در واقع میشه بوئینگ، بیف، بینز، بورد آف ترید و بورد آف اینوستمنت. این 5 تا بی که امریکایی ها توقع دارن ازش تو این سفر منتفع بشن، یعنی به دستش بله. بیارن بله. طرف چینی
قبل از اینکه بگن یه چیزی، این محصولات گیاهی و تولیدات دامی که بله. اومد گوشت گاو، حالا البته بله. در نظر از گوسفند و اینا یه مقدار کلا آره خیلی کمتره در تولیدات، چون حالا من بلد نیست، عارف کنم حاجت صنعتی هم بذاره سخت در باشه، گوشت گاو رو راحت تر مثل اینکه میشه چیز کرد. ماگا که این کسانی هستن که به ترامپ رنده، یکی از بحثاشون همین بوده ها که محصولات خارجی داره میاد، ما ها بیکار میشیم، کشاورز ما، دامدار ما، اینا بیکار میشه، اینکه یه بازاری بیرون پیدا بشه که اتفاقا اینا بیشتر تولید بکنن، پول بیشتری گیرشون بیاد. دقیقاً تو اون بحث سبد رأی ترامپ که صحبت کرده بودیم هم حسن داخل فرانسه خواستم بیان.
خیلی ممنون ازتون، کاملا نکته درستی. اما از طرف چینی هم خواسته هاش توی سه تا تی خلاصه میشه که حالا تو فارسی هم همش همون با ت شروع میشه، در واقع تایوان، تعرفه و تکنولوژی. توی تایوان در واقع چین از آمریکا میخواد که ادبیات صریح‌تری داشته باشه و علاوه بر در واقع ادبیات گذشته‌ای که داشته، صراحتاً با استقلال تایوان مخالفت بکنه. البته این نکته رو من باید بگم که سیاست چین واحد سنگ بنای ایجاد رابطه بین دو کشور از زمان نیکسون بوده و اصلاً به این شرط چین وارد رابطه با آمریکا شد که آمریکا این سیاست چین واحد رو
برمیگرده به تایوان، به چیز دیگه هم برمیگرده یا به جز تایوان؟ این همین تایوان منظورشون از چین واحد دیگه؟
جاهای دیگه هم هست ولی اصلی ترینش الان تایوانه و مورد در واقع مناقشه ترینش تایوانه.
برخی نقاط دیگه هم
حالا اونا که عملا
کمتر مناقشه در مورد اونا وجود داره. اما در زمینه در واقع تعرفه ها هم در واقع چین میخواد که آمریکا از بازی با تعرفه ها و استفاده کردن از تعرفه ها به عنوان یک اهرم فشاری که هر از چندگاهی بخواد از توی جعبه جادو بیرونش بیاره و باهاش رفتار چین رو کنترل بکنه، چین میخواد که این بازی بچگانه رو آمریکا کنار بذاره و بیان و در یک در واقع برد مشترک، در یک همکاری مشترک بالغانه تر سر این موضوع رفتار بکنن. و در زمینه تکنولوژی هم خب چین درخواستش از آمریکا اینه که سختگیری‌های کمتری در زمینه صادرات ترشح‌های پیشرفته در زمینه هوش مصنوعی به برای چین انجام بشه. البته در این همه این زمینه‌ها چین اهرم‌های فشار خودش رو هم به طور متقابل داره، مثلا در همین زمینه ترشح‌ها در مقابل این ترشح‌های پیشرفته خب چین دسترسی به در واقع عناصر کمیاب رو داره و از اون جهت میتونه آمریکا رو تحت فشار بذاره.
خاکی کمیاب که در تولید
بله
همین رسانه‌ها و نارسانه‌ها و
نیمه رسانه‌ها.
خب حالا همه این دعوای خب این دو طرفه بازی بزرگیه دیگه، یه طرفش آمریکاییان، یه طرفش چینیان، به ما چطور ارتباط پیدا میکنه؟
دقیقاً این نکاتی که گفتیم شکل کاره، روی کاره. شاید اصلی ترین موضوعی که بین این دو طرف در واقع در موردش گفتگو بشه احتمالاً موضوع ایران و تنگه هرمز. اما برگردیم به عقب‌تر، زمانی که قرار نبود این سفر توی این تاریخ اتفاق بیفته، قرار بود که این سفر در اوایل ماه آوریل اتفاق بیفته و اصلاً قرار بود که پیروزی احتمالی ترامپ در جنگ ایران، در جنگ علیه کشور عزیزمون که بعد از اون پیروزی هالیوودی بر ونزوئلا می‌خواست اتفاق بیفته، تکمیل کننده در واقع دست ترامپ توی بازی با چین باشه و بتونه ترامپ رو از یک موزه خیلی بالا وارد این گفتگوها بکنه. و
یعنی قرار بود دیدار آوریل یا همون در واقع اوایل فروردین ما اتفاق بیفته، اتفاق نیفتاد چون
6 هفته به عقب افتاد.
بچه
اصلا در مدتی واقعا اصل برگزاری دیدار هم ممکن بود حتی زیر سوال بره.
خب این اصل دیداره
بله.
یه نکته اینه که خب دیدار قرار بود زودتر باشه به خاطر جنگ به عقب افتاد
و اصلا شاید اتفاق افتادن جنگ ایران در راستای این دیداری بود که قرار بود اتفاق بیفته و ترامپ میخواست پیروزی در این جنگ رو به عنوان یکی از دستاوردهای خودش به طرف چینی بفروشه. ولی خب اتفاقات اینجوری پیش نرفت و ترامپ به جای این که در واقع با موضع بالاتر و بهتری بره در خلال جنگ ایران، موضعش به شدت سقوط کرد و الان باید با یک موضع خیلی پایین‌تری از چین درخواست بکنه تا از اهرم‌های فشارش در واقع ایران رو راضی به توافق و باز کردن تنگه هرمز.
یه بحث کلانی شما میکنید ناظر به این که اساساً چرا الان امریکا وارد جنگ با ایران شد. خب یه تحلیل این که یه تحلیل در واقع شاید متداولی که همیشه دیدیم که خب ترامپ اومده این بار اسرائیل تحریکش کرده، اتفاقات طوفان الاقصا رخ داده، همین حرفایی که بارها ما تو برنامه‌ام بهش بالاخره پرداختیم که خب بالاخره در این نقطه خاص امریکا شروع کردن یک حمله ای رو که خیلی وقت نمادش حرف می‌زدن، اما عملا ورود مستقیم جدی نظامی آمریکایی‌ها از بعد از انقلاب 1357-1979 ایران به مداخله مستقیم و جنگ فراگیر علیه ایران بوده. چیه اون ماجرا و چیه اون تحلیل در کلان روایت تقابل بین قدرت‌های بزرگ دنیا؟
خیلی خوبی اشاره کردین. ما وقتی که از منظر سیاست بین‌الملل به اتفاقات نگاه می‌کنیم، سعی می‌کنیم که یه خورده از ماجراها فاصله بگیریم و عناصر و متغیرهای خرد رو کنار بذاریم. یعنی اینکه این کشور چجوریه، این فرد چجوریه، این رئیس جمهور چجوریه، این پرونده چجوریه، و به متغیرهای کلان بپردازیم. شاید تغییر کلانی که باعث شد آمریکا بعد از 47 سال به کشور از اون حمله بکنه این بود که جایگاه ایران از دید آمریکا از یک پرونده منطقه‌ای که شاید در واقع پرداختن به اون یه جورایی نپرداختن به اولویت‌های مهمترش بود، اومد و ذیل پرونده روابطش با چین تعریف شد. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه یکی از در واقع عواقب ناخواسته تحریم نفتی ایران از سمت آمریکا این بود که ایران دنبال این میگشتش که نفت خودش رو بالاخره توی دنیا به فروش برسونه، و چون در واقع میتونست این کار رو به چین انجام بده و خیلی جای بازی نداشت، شاید در برخی از اوقات مجبور میشد که این رو با مقداری در واقع هزینه‌های عملیاتی بالاتر یا تخفیف‌های عرضه بکنه، و این سبب شده بودش که چین دسترسی به منابع انرژی ارزان‌تری نسبت به آمریکا پیدا بکنه.
یعنی یه پوینت واسه چینی‌ها خلق کرد این تحریم ایران که تونستن نفت ایران رو با یه قیمت پایین‌تر از بازار بخرن.
دقیقاً همینطوره، و این باعث می‌شد که آمریکا توی برنامه رقابتی که با چین داره نتونه به اون اهدافش برسه. شما قطار تولید در واقع چین رو مثل یک قطاری که پرسرعت داره حرکت میکنه در نظر بگیرید، و قطار تولید آمریکا مثل یک قطاری که توی ایستگاه ایستاده. اگر این دو تا قطار بخوان با هم رقابت بکنن، ابتدا باید ترمز اون قطار در حال حرکت کشیده بشه و بعدم این قطاره رو یه جوری با یه ضرب و زوری هلش بدن تا این دو تا بتونن با هم دیگه رقابت کنن. آمریکا از ورود به این پرونده در واقع این قصد کلان رو داشت که بتونه منابع انرژی رو برای چین گرون بکنه و منابع انرژی رو برای خودش ارزان بکنه که به این واسطه بتونه قطار تولیدش رو راه بندازه و با چین رقابت بکنه.
این میشه دقیقاً اونجایی که آمریکایی‌ها ورود کردن. حالا همین امروز ترامپ این توییت که امروز زد، ترامپ که نقشه ونزوئلا رو گذاشت با رنگ پرچم امریکا و ایالت 51 رو بالاش
آره بده. باش ببینیم، چون یه چیزی به ما که مربوط میشه، یه بحث فارغ از بحث چین غیره، یک بحثیه. ما باید فرض بکنیم، البته بالا داخل پرانتز تاریخیش ما میگن در تاریخ، اما اگر این نمیشد چی میشد نداریم، چون یه چیزی شده و ما دیدیم چی شده، ما میتونیم نهایتا بررسی کنیم ابعاد آن چیزی که شده، یه حدسی میتونیم بزنیم اگر نمیشد. ولی خب واقعا به حد زیادی غیر علمیه، مگر به عنوان احتمالات. اما بعضی چیزها هست از این حالت غیر علمی میره بیرون، خیلی واضح جلو چش قرار میگیره، چون خود طرف داره در نمونه های مشابه اینو نشون میده. مثلا میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. به خاطر همین الان امام فارسیشو بخون، امثال حکمشون در جواز آدم جوازی که همش همون شده، مثل تایوان
یعنی دو تا چیز که مثلا همون نمیشه.
اگه برای این درسته برای اونم درسته، اگه برای این درست نیست برای اونم درسته.
حالا یه وامو دو هوا نمیشه، وام فارسیش اینه دیگه، چرا انقدر پیچیدش؟
این ونزوئلا درش پیروز شد، ترامپ زد اون کاری که میخواست بکنه انجام داد، یعنی رئیس جمهورشون رو برد. معلومه پشت صحنه هم بالاخره اوضاع خوبه باهاشون، حالا خبرای مختلفم که داره میاد. تصویر رو ببینیم با هم دیگه،
تصویر توییت ترامپ رو بچه‌ها گذاشتیم تو گروه، این ببینید.
ونزوئلا کشور مهمی در امریکای لاتین بوده، نه الان، از گذشته های خیلی دورتر، حالا در وقتی که ونزوئلا هم نبوده، یعنی چند کشور این نقطه آل گراند کولومبیا، و یعنی کولومبیا ونزوئلا و برخی کشورهای کوچکی که الان بین ونزوئلا و کولومبیا هستن، اون نقشه خیلی هم دیده نمیشه، جنگلای خیلی خوشگلی هم دارن و اینها، در اونجا با هم دیگه بودن. طرف رسما داره میگه تو اصلا یک ایالت کشور منی، یعنی از استعمار و فلان و اینها گذشته، یعنی ماس ماس کلن، یعنی اصلا برش داشته اینکار. فکر کنم بچه‌ها نمی‌خوان تصویر
نه چرا گفتن
صلاح نمی‌دونن یه خوب نیست واسه
من یکم
شوخی می‌کنن طرف تصویر رو گذاشته یه ایالت 51م فراموش نکنیم این حرف راجع به کانادا هم زده بوده یعنی همین کار راجع به کانادا که واسه خودش یک کشوریه خودش تحت استعمار یکی دیگه است یعنی تحت
ساج زیاد داره
آره ولی الان افتاله دیگه ملکه که مرد دیگه اینها تموم شد اون ارتباطشون با اونجا از نظر قانونی ولی بالاخره طرف میگه نه این برای منه راجع به مکزیک حرفایی دوباره میزنه یه وقت میگه خلیج مکزیک اسمش یه خلیج مکزیک نباید باشه باید باشه خلیج آمریکا حالا میگیم در این حد از این دعوای اسمیه که مهمه ها ولی اینکه میگه اصلا یه ایالت منه یعنی من حکمران اینجا هستم و نه به عنوان اینکه تو حالا واسه خودت اصلا یه چیز مستقلی هستی و حتی تحت استعمار من یکی از ایالت من افتار صورت قانونی نداره اینها مشخصه ها بله این تصویری که هست میگه ایالت 51
این پست در واقع این تصویری که میبینید این در واقع منتشر شده در سوشال تروت ترامپ هست
بله.
یه عکس گرافیکی نیست این رو منتشر کرده آره بچه ها دورشو بریدن
آره جای مختلف هم
این نقشه شمال برسن. آمریکای جنوبیه بله. که این کشوری هم که دیوید ونزوئلا
آره این کشورهایی که گفتم اینجا هم هست بعد جنگلای خوشگلی هم داره اینجا میتونید ببینید حالا در هر حال این چیزی اینا مقدمه واسه اینکه بگم اگر در ایران موفق میشد اینکه ایالت 51م حالت ایالت 52م می‌خواست بگه و برای ایالت اون وقت تعیین تکلیف کردن و اینکه گفت نقشه ایران شبیه قبل از جنگ میمونی یا نه گفت احتمالاً نه و همه این حرفا صورت وقوع پیدا میکرد یعنی اینطور نبود یه حرفای روی کاغذ بمونه اینو باز فقط واسه داخل پرانتز واسه کسایی که
درست.
یک درصد درست. ممکنه هنوز شک داشته باشن که
چه قرار اتفاق چه
قرار بود اتفاق بیفته
خب الان یه سوال یاجی عرضم خدمت شما که چی میفهم یعنی ما یه اتفاقی افتاده این اتفاق هم ارزان نیفتاده دیگه یعنی الان ما اینجا بزرگترین سرمایه هامون رو از دست دادیم
دقیقاً هم.
شهید دادیم کشور به شر دچار جنگ شده مورد حمله واقع شده از دختر بچه چند ساله تا رهبر قائد شهید در واقع ما به شهادت رسیدن اما بالاخره در این بازی در این جنگی که اتفاق افتاده چینی ها به شکل طبیعی دست برتری رو در نسبتشون با آمریکایی ها پیدا کردن چینی اینو میفهمه میفهمه میخوام بگم اینو آیا به این معتبره واسش که بابا بالاخره ایرانی ها بودن که به کشور ایران بود که این شرایط رقم خورد ایستادگی کرد مقاومت کرد و عملا الان اونجا توی این ملاقات بسیار مهم دست برتر چینی ها نسبت به ترامپ دارن نسبت به امریکایی ها دارن
بله کاملا نسبت به این موضوع در واقع متوجه هستن و همواره هم توی در واقع بحران های مختلف بین المللی چینی ها از سکوت و کنارگیری که نسبت به اون بحران انجام میدن فایده بردن یعنی آمریکا دائما از سال 2001 به بعد خودش رو درگیر منجلاب‌های بزرگی کرده که هر یک از این منجلاب‌ها باعث شده چین چند پله جایگاهش خودش رو ارتقا بده و حریف سرسخت‌تر و شکست‌ناپذیرتری در مقابل آمریکا باشه اما اینکه روبروی ما چین در واقع این رو به عنوان یک نکته لحاظ بکنه حتما به اشکالی لحاظ خواهد شد اما اینکه ما از چین تقاضا داشته باشیم یعنی انتظار داشته باشیم که خارج از اون پروتکل در واقع عملیاتی و اون کد عملیاتی خودش بیاد برای ما عمل کنه چین معمولا این کارو نمیکنه یعنی همیشه سعی میکنه که در قالب و در پوششی از سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل در واقع روابط خارجی خودش رو تنظیم میکنه و هیچ ادعایی نسبت به بازبینی در نظام جهانی نداره یعنی طرفدار حفظ و ادامه نظام جهانی هست.
خانه بعضی قائلن به این که خب توی این اتفاقی که سفری که در اتفاق میفته و شما اذعان میکنید که بحث مهم روی میز ایران و ماجرای تنگه هرمز جنگی که توی این وضعیت بلا تکلیفی الان قرار گرفته هستش آیا این احتمال وجود داره که امریکایی ها بیان و با چینی ها ماجرای ایران رو پرونده تنگه هرمز رو برن با مسائل ایران مثل مسئله تایوان تاخت بزنن؟
ببینید این احتمال حتما از سمت آمریکا وجود داره چون اصلا در واقع شکل کار و کد عملیاتی ترامپ همینه که سعی میکنه با یک در واقع دیپلماسی ترانزکشنال یا در واقع معامله‌ای بیاد و پرونده‌های مختلف رو به هم ور بکنه اینجوری بگم ولی خب چینی‌ها اعتمادی به این در واقع چارچوب کار نخواهند داشت به خاطر اینکه میدونن که در واقع ترامپ برای ضرورت‌های کوتاه مدت خودش هست که اگر بخواد امتیازاتی هم بده، امروز میگه من امتیازاتی میدم، دو ماه بعد اونها رو منکر میشه. و چینی‌ها هم اصولا نشون دادن که نسبت به در واقع کشورهای نزدیک به خودشون کارهای خلاف قاعده نمی‌کنن، یعنی مثل آمریکا که ممکنه متحدین خودش رو کاملا به فنا بده و اصلا پاسخگوی هیچ کس هم نباشه، کما اینکه کشورهای عربی منطقه رو در واقع بدون اینکه هیچ مسئولیت پذیری داشته باشه نسبت بهشون وارد این جنگ کرد و اونها از این جنگ متاسفانه آسیب‌های زیادی به طور در واقع جنبی متحمل شدن، چین اینطور نیست و یه خورده در واقع سعی میکنه از خودش رفتار مسئولانه تری نسبت به در واقع متحدان خودش نشون بده. ببینید مثلا
این سطح آخه چین متحد به این معنایی که الان آمریکا
نه منظور من اینه که مثلا اگر چین وارد روابطش با هند میشه، پاکستان و وجه المصالحه قرار نمیده. پاکستانی که باهاش روابط نزدیکی داره، روابط بلند مدتی در واقع تعریف کرده، اگه بخوام به یه زبان خیلی در واقع روشن بگم، منافع بلند مدت خودش رو قربانی دستاوردهای کوتاه مدت نمی کنه. چین یک پاندای صبور و در واقع میشینه تا اینکه دنیا بچرخه و به اون چیزی که میخواد برسه، نه یه عقاب وحشی که به همه میخواد چنگ بگیره و از همه در به همه آسیب بزنه تا به اون چیزی که میخواد برسه. و
اصلا میگم چین همین، من میگم چین همین الان با همین موضع چین قبلا هم صحبت کردیم، قائل به این که با تنگی هرمز به شرط قبلش برگرده، چون قائل به اینه که چینی ها میگن که اگه تنگی قرار باشه ایرانی ها تحت کنترل خودشون در میاره، یه امر خلاف عرف و خلاف قوانین بین الملل و چه است. قبلا سر موازه چین ناظر به جزایر سگانه ما دیدیم که در بیانیه‌های امضای چین پاش بوده که ماجرای این جزایر سگانه مطرح شده. همین نشسته که الان داره اتفاق میفته هیچ بعید نیست و من این رو خیلی محتمل میدونم و خیلی کارشناسا محتمل میدونن که در پایان این نشست بیانیه پایانی ذکر بشه که در اون بیانیه پایانی این گونه عنوان شده باشد که طرف چینی و طرف آمریکایی طرفین قائلن به اینکه باید تنگه هرمز به وضعیت پیش از این برگردد. اون وقت چی؟ اون وقت ما چه باید بکنیم؟ چه پاسخی باید داشته باشیم؟ چه موضوعی باید داشته باشیم؟
منطق ما بسیار روشن و واضح هستش. اگر چین طرفدار حقوق بین الملل و نهادهای بین المللیه، نباید استاندارد دوگانه‌ای در موضوعات مختلف داشته باشه. اگر وقتی که در واقع تأسیسات هسته‌ای یک کشور عضو MPT بمباران میشه، اگر بالاترین مسئولین یک کشوری مورد ترور قرار می گیرن و اگر یورش‌های ناجوانمردانه‌ای به یک کشوری برخلاف تمام حقوق بین الملل و قوانین بین المللی انجام میشه و چین کنار وای میسه و اونها رو صرفاً محکوم میکنه، در زمینه رفتار ما هم همینطور باید بشه. چین یا باید وارد موضوع بشه و ضمانت در واقع رسیدن، یعنی ضمانت کنه که موارد خلاف حقوق بین الملل علیه ما اتفاق نخواهد افتاد، اون موقع ما هم حاضر هستیم که وارد در واقع همکاری بر اساس حقوق بین الملل بشیم. اما اگر اینجوری جهان بخواد پیش بره که همه حقوق بین الملل رو زیر پاشون بذارن و فقط از ایران انتظار داشته باشن که حقوق بین الملل رو رعایت کنه، این در واقع درخواست نه از سمت چین و نه از سمت هیچ کشور دیگه‌ای پذیرفته نخواهد بود. لذا ما با این منطق از چین هم اصلاً به طور رسمی فکر می‌کنم سفیر ما در چین درخواست کرد که چین وارد بشه و ضامن در واقع قراردادی بشه که یا موافقتی بشه که میخواد بین ایران و آمریکا بسته بشه تا آمریکا نتونه دوباره با درست کردن یک تئاتر و ارائه دادن یه سری امتیازات خیالی دوباره برای خودش زمان بخره و فرصتی بخره که دوباره غیر قانونی به ایران حمله.
30 ثانیه یک کلمه به نظرتون در نهایت این اتفاق این نشست چه تأثیری بر جنگ میذاره؟ جنگ رو محتمل میکنه؟ جنگ رو دور میکنه یا شرایط تغییر نمیده؟
یک حرف خیلی قطعی
جنگ مجدد منظورم
حرف خیلی قطعی که نمیشه زد، ولی به نظر من اگر اثری داشته باشه در جهت کم کردن احتمال جنگ، خاطر اینکه دستاوردهای آمریکا در این جنگ میخواست اهرمی باشد برای خواسته هایی که توی این دیدار میخواست از چین بگیره و دیگه نوشداروی بعد از مرگ سهراب شاید اون اثر رو نداشته باشه.
معمولا نرسید ترامپ به اهدافش قبل از این نشست،
نه تنها نرسید بلکه موضعش بسیار افت کرد و الان باید در واقع بره و از چین خواهش بکنه که چین خودش رو وارد این پرونده بکنه و از ابزارهای
برای شما قائلید که احتمال جنگ کمتر میشه تو این وضعیت؟
خیلی قطعی نمیشه گفت، ولی اگر به لحاظ پیشران‌هایی که وجود دارن بخوایم نگاه بکنیم همینطوره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. بریم هم یه بخش خبری رو ببینیم. با برنامه در خدمت شما و ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.